دوستان عزیز، میریم سراغ اولین آهنگ برنامه امروز گلچین موسیقی از شماره 0935 سه شماره آخر 821. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای مازیار فلاحی. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضور شما میشه. دست بزن آهنگ با صدای مازیار فلاحی. شنونده آهنگی بودید با صدای مازیار فلاحی که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. یک مختصر از زندگی مازیار فلاحی رو خدمت شما عزیزان میگم، حتما شما هم دوست دارید بشنوید. مازیار فلاحی متولد 26 میزان سال 1353 در تهران هست. خواننده، آهنگساز، نوازنده و ترانه‌سرای ایرانی است. در سبک پاپ کار میکنه و سازهای تخصصیش هم گیتار و پیانوست. از سال 1386 تا کنون در فعالیت میکنه در زمینه موسیقی. از جمله کارهای وی میتونیم به ساخت موسیقی متن، ترانه ها و خوانندگی فیلم های دو راه حل برای یک مسئله، سفارش یونیسف، مدرسه برای دیگران، نبش قلب، ققنوس، تیتراژ سریال لحظه دیدار و فیلم های به دنبال خوشبختی، دلواپسی، بی ستاره، سرسپرده و همچنین تیتراژ فیلم سینمایی دختران سریال قلب یخی که باعث شهرت مازیار فلاحی هم شد و فیلم سینمایی پروانگی اشاره بکنیم. آلبوم قلب یخی اولین آلبوم رسمی او بود. موسیقی خانم احمدی از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای تواب آرش که همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. تو که رفتی در آینه ها گم شدن، در میان غبار چرا گم شدم. حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خود میانه بابا
شنونده آهنگ بودید با صدای تواب آرش. اینجا گلچین موسیقی است، رادیو دری. از شماره 0936 شماره آخر 812 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ طبیب ماهر را خواستند با صدای آرون افشار که همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
لفظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من،
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای آرون افشار. اینجا گلچین موسیقی است. دو شماره داریم که میتونید پیامک بزنید، 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خانم نجمه از شیندن سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای میرویس نجرابی بریم نشر بکنید.
Oh, 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 oh,
ما را نیست پایان دریاست، درد ما را درد ما را نیست درمان دریاست، هجر ما را نیست پایان دریاست، هجر ما را نیست پایان دریاست. الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. همچو آفیس، همچو آفیس روز و شب بخشتن، همچو آفیس روز و شب بخشتن، بخشتن روز و شب خشتن، بخشتن، کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس.
شرمنده آهنگی بودید با صدای میرویس نجرابی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. از اینکه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید سپاسگزاریم. خانم شفیقه جعفری از شهر مزار شریف سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای شفیق مرید که همه لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، دل بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آن است که رسم به عشق قطعی گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم. نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست.
شنونده آهنگی بودید با صدای شفیق مرید، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگ هنوزم همونیم از فریدون آسرایی است. با تقدیم این آهنگ از همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتان.
همین چند قدم هم مثل این که دیروز هم دیده بودیم با هم دیگه عشقام به اوجش رسوندیم. سفیدی نشسته رو موخاد هنوزم قشنگم واسم جفت چشمات دوتا خط باریک کنار لباته هنوزم تب عشق تو حال و هواته یه لبخند کوتا کنار شکم چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم مثل این که دیروز هما دیده بودی با هم دیگه عشقام به آجش نسوندی.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با موضوع آمریکا و حقوق بین الملل محیط زیست در خدمت شما هستیم. دعوت می کنم که با ما همراه باشید در برنامه این هفته. بحران‌های زیست محیطی امروزه یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه جهانی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است. موضوعات مرتبط با محیط زیست در دوران‌های مختلف قطب‌بندی نظام بین‌الملل دارای جایگاه متفاوت بودند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوران جنگ سرد، به دلیل توجه بیش از اندازه به مسائل امنیتی در قدرت و یارگیری ایدئولوژیک دو بلوک شرق و غرب، موضوعات نظامی در اولویت توجه کشورهای جهان قرار داشت و محیط زیست به عنوان موضوعی با درجه اهمیت کمتر معمولا نقشی در سیاست‌گذاری‌های کلان نداشت. در واقع پس از دوران صنعتی شدن و به ویژه از دهه 1960 میلادی که آلودگی‌های محیط زیستی گسترش یافت، توجه به بحران‌های محیط زیستی شدت گرفت. اما اولویت داشتن منافع اقتصادی و وضعیت حاکم بر فضای جنگ سرد مانع از اقدام جدی دولت‌ها در مسائل بین‌المللی برای مقابله با آثار مخرب این گونه از بحران‌ها می‌شد. موضوع دیگری که باعث فقدان عزم جدی برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی در زمان رشد آلودگی‌های صنعتی جهان می‌شد، حکم فرمایی تفکر پوزیتیویستی بود. اثبات گرایان بی توجه به انگاره هایی که قابل مشاهده نیستند، قادر به درک تأثیرات منفی و پیامدهای خطرناک رفتارهای مخرب نبودند و بحرانهای زیست محیطی را جدی نمی گرفتند. پس از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، نگاه جامعه جهانی نسبت به برخی موضوعات تغییر پیدا کرد که محیط زیست یکی از این موضوعات مهم بود. با وجود این سیاست دولت‌های آمریکا که به تنهایی مسئولیت بیش از یک چهارم آلودگی زیست محیطی و گرمایش زمین را بر عهده دارد، تغییر چندانی نکرد. به طوری که امروزه یک جانبه گرایی دولت دونالد ترامپ در قبال مسائل جهانی به ویژه محیط زیست این عرصه را با خطرات مضاعفی روبرو کرده است. موضوع گرم شدن کره زمین که ممکن است منجر به آب شدن یخ‌های قطب و بروز خسارت‌های فاجعه‌بار شود، کاهش ضخامت لایه اوزون که محافظت از زمین را در برابر پرتوهای مخرب خورشید و جو بر عهده دارد، کمبود آب شیرین که مهمترین منبع حیات بشر بر روی کره زمین است و ارتباط مستقیم با امکان کشاورزی دارد، کمبود خاک مرغوب و نابودی منابع مغذی خاک که می تواند زمین‌های ارزشمند کشاورزی را و بیابان‌های بی استفاده تبدیل کند، آلودگی هوا که امروزه جان بسیاری از انسان‌ها را با خطر مواجه کرده و معضل بزرگ کشورهای صنعتی است، مشکلات در انهدام زباله‌های مخرب همچون پلاستیک که در خاک تجزیه نمی‌شود و زباله‌های سمی خطرناک تنها بخشی از بحران‌هایی است که امروزه جهان با آن مواجه است. بدون شک گستردگی این مشکلات بدون اجماع جهانی و جلب حمایت کلیه قدرت‌های جهان به ثمر نمی‌رسد، زیرا در گسترش آلودگی‌ها همه دولت‌ها نقش دارند. ضرورت این همکاری را سازمان‌های بین‌المللی مخصوصاً سازمان ملل متحد درک کرده و یکی از نتایج اقدامات این سازمان‌ها شکل‌گیری تدریجی حقوق بین‌الملل محیط زیست است. این حقوق که از منابع مختلفی همچون کنوانسیون‌ها، توافقات، رویه قضایی و عرف و اصول کلی با وجود آمده، با دنبال جلوگیری از روند افزایش بحران‌های زیست محیطی بر روی کره زمین است. این قوانین برای دولت‌ها الزاماتی را تعیین کرده و از آنها می‌خواهد نقش و جایگاه مسئولیت خود را در حوزه محیط زیست بدانند و به وظیفه خود در حفظ زمین عمل کنند. در میان کشورهای صنعتی مهم، کشوری که تصمیماتش در حوزه محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده جایگاه ویژه‌ای در حوزه محیط زیست دارد، زیرا این کشور نقش زیادی در آلودگی محیط زیست جهانی دارد و پیروی یا عدم پیروی این کشور از قواعد بسیار تعیین کننده است. در بسیاری از حوزه‌ها در صورت عدم همکاری ایالات متحده، بسیاری از کشورها نیز از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند و توافقات مربوطه را رعایت نمی‌کنند. پروفسور باری ساندرز، نویسنده کتاب منطقه سبز، هزینه زیست محیطی نظامی‌گری، می‌نویسد: بزرگترین یورش به محیط زیست ما در کل کره زمین از طرف یک سازمان انجام می‌شود، نیروهای مسلح ایالات متحده. و در این باره میگوید بزرگترین یورش به محیط زیست از سوی ارتش آمریکا انجام میشود. این کشور بزرگترین دشمن محیط زیست است و هیچ مسئولیتی را در قبال آن بر عهده نمیگیرد. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. از نظر میزان تولید آلایندگی محیط زیستی و تولید گازهای گلخانه‌ای، آمریکا دارای بالاترین سرانه تولید جهان است. بدین ترتیب میتوان گفت ایالات متحده تاثیرگذارترین کشور در زمینه رعایت و یا عدم رعایت حقوق بین‌الملل محیط زیست است. سیاست‌های محیط زیستی در دولت‌های مختلف ایالات متحده یکسان نبوده است. در برخی موارد جامعه جهانی با حمایت و استقبال آمریکا از طرح‌های کنترل و کاهش آلودگی‌های محیط زیستی مواجه شده است. اما در برهه‌ای از زمان‌ها حتی توافقات انجام شده نیز زیر پا گذاشته می‌شود. سارا فلاندرز که از دبیران حزب جهانی کارگران و کارشناس مسائل محیط زیستی است، می‌نویسد: با هر معیاری که بسنجیم، پنتاگون بزرگترین سازمان مصرف کننده محصولات نفتی و انرژی در جهان است و در عین حال از تمامی موافقت نامه های بین المللی درباره شرایط آب و هوا نیز معاف است. دولت‌های دموکرات به دلیل توجه بیشتر به موضوع پرستیژ بین المللی آمریکا از سیاست‌های محیط زیستی حداقل در ظاهر بیشتر حمایت کردند. اما ایالات متحده با این حمایت‌ها توانسته محیط زیست را به عنوان یکی از ابزارها برای نظارت بر سایر کشورها مورد سوء استفاده قرار دهد. و در زمان تضاد منافع اقتصادی با محیط زیست همواره اقتصاد را اولویت اصلی خود قرار داده است. ایالات متحده از سال 1972 میلادی که کنفرانس بین المللی استکهلم اهمیت و ضرورت توجه به حوزه محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و جهان را به همکاری و توجه برای مقابله با بحران‌های محیط زیستی فراخواند، بسیاری از توافقات مهم زیست محیطی را مورد حمایت اولیه قرار داده و در طرح‌ریزی آنها نقش موثری داشته است. اما به دلیل عدم تصویب داخلی از اجرای آنها سر باز زده و مسئولیت حقوقی آن را نپذیرفته است. نمونه بارز این وضعیت شکلگیری پروتکل کیوتو برای مهار و کنترل تولید گازهای گلخانه‌ای بود که ایالات متحده آن را امضا کرد، اما با تصویب داخلی نرساند. عدم تصویب پروتکل کیوتو در کنگره آمریکا نشان دهنده این موضوع بود که منافع اقتصادی صرفاً از اهمیت بسیار بالاتری برای آمریکا برخوردار است. آمریکا علارغم این که حقوق بین الملل محیط زیست را از مهمترین ارکان حقوق بشر جمعی یا همبستگی می‌داند، اما نمیتواند تولید گازهای گلخانه‌ای خود را که آینده کره زمین را به خطر انداخته است متوقف کند یا حتی کاهش دهد. پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری‌خواه ایالات متحده یک دوره جدید و تلخ در حوزه محیط زیست جهانی به شمار می‌رود. ترامپ که موضوع پرستیژ در سیاست خارجی ایالات متحده را دارای اهمیت نمی‌داند و خود با روحیه تاجر مسلک به این سمت دست یافته، حتی از ابتدای کارزار انتخاباتی خود پنهان نکرد که مخالف هر گونه پایبندی آمریکا به تعهدات خود در زمینه محیط زیست است و اقدامات باراک اوباما در حوزه محیط زیست را با نقد جدی مواجه ساخت. از اولین روزهای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تضاد سیاست‌های اقتصادی خود با محیط زیست را آشکار ساخت. تغییر جدی در ساختار و قوانین محیط زیستی آمریکا در دوره ترامپ علاوه بر پیامدهای داخلی با دلیل گستردگی و اشاعه آلودگی محیط زیستی آثار جهانی نیز داشته است. این تغییرات به صورت جدی قواعد عرفی و الزام‌آور حقوق بین‌الملل محیط زیست را نقض کرده و آینده حیات بشر را با تهدید مواجه نموده است. دخالت بی‌پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی‌پایان آمریکا از گذشته تا امروز. تهدیدات زیست محیطی به دلیل استفاده نامحدود آمریکا از انرژی‌های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت شیل و نفت خام متعارف برای تولید اشتغال و ثروت اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. از این خطرناکتر رویکرد فردی رئیس جمهور ایالات متحده است که وجود بحران‌های زیست محیطی را نفی کرده و آن را دسیسه دشمنان برای مهار توان اقتصادی ایالات متحده عنوان می‌کند. در این فضا که آینده بشر نیازمند توجه جدی به محیط زیست جهانی است، آمریکا این بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهان نه تنها مسئولیت خود را در قبال محیط زیست به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه ترامپ وجود بحران‌های زیست محیطی را انکار می‌کند. آمریکا با خروج از توافقات بین‌المللی جامع در حوزه حفظ محیط زیست قصد برهم زدن اجماع جهانی برای مبارزه با بحران‌های محیط زیستی را دارد و در نهایت برای کسب منفعت اقتصادی حقوق محیط زیست که امروزه از حقوق اساسی بشر و سایر موجودات زنده است را نادیده می گیرد. تغییراتی که در اثر روی کار آمدن یک شخص به عنوان رئیس جمهور در ایالات متحده بر محیط زیست تحمیل می شود، حتی در صورت پایان دوره او براحتی قابل جبران نیست و آثار مخرب زیست محیطی ممکن است وضعیت را به گونه‌ای تغییر دهد که دیگر بازگشت به حالت اولیه خارج از دسترس باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. اولین برنامه‌ای بود که درباره آمریکا و حقوق بین الملل محیط زیست با شما صحبت کردیم. انشالله در برنامه‌های آتی این موضوع را پی می‌گیریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می‌کنم که اکنون با برنامه ضربان همراه باشید.
ضربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. به امید سلامتی شما عزیزان شنونده، امروز میخواییم در رابطه با یکی از مریضی های پوستی و جلدی با شما صحبت بکنیم. مریضی که به عنوان یک حساسیت، به عنوان یک عکس العمل و واکنش، یک واکنش تحریکی پوست به صورت یک آماس و تورم یا قرمزی و سرخ شدن پوست ظاهر میشه و میتونه بر یک مدت کوتاهی باشه، همراه با درد باشه، همراه با خارش مخصوصا باشه، محو شوه و دوباره در جای دیگه ظاهر شوه. ایرا در زبان فارسی برش کهیر میگن و زبان علمیش یورتی کاریا هست. بیماری قرمزی و سرخ شدن پوست به دلایل مختلف میخواییم این مریضی که شایعاً هم در بسیاری از افراد دیده میشه از طفولیت و اول تولد بچه ها و اطفال بگیرین تا کلانسالی در هر سن و سالی ممکن است ظاهر شود. در این ارتباط میخواییم علتها، عوامل، فاکتورهای زمینه ساز، مراقبت، درمان، معالجه راجع به همه اینها با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر حسین احسانی متخصص امراض پوست و جلد صحبت داشته باشیم. امید است مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب احسانی. امید است که جانتان جور باشد. تشکر از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به اینکه مردم هر قسم زایعه را ممکنه یک حساسیت و تحریک پوستی با نام کهیر یا یورتیکاریا بنامند، میخواهیم یک تعریف علمی و ساده برای ما داشته باشین که خصوصیات و ویژگی های یک زایعه پوستی چی باید باشه تا او کهیر یا یورتیکاریا خوانده شود.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما همکاران عزیزتون. خدمتون عرض کنم کهیر یه تعریف خیلی مشخصی داره. خیلی از مردم خیلی از زایات پوستی رو به شکل کهیر به ما میگن. میگن مثلا فرد حشرم میگذتش، میگه من کهیر زدم. یه حساسیت های دارویی هم پیدا میکنه، میگه من کهیر زدم.
بله،
کهیر دو سه تا مشخصه داره که وقتی ما میخوایم بگیم فرد کهیر داره، این دو سه تا مشخصه رو باید داشته باشه. یکی این که زایعه کهیر یک زایعه برجسته‌ای هستش که چون مربوط به زیر پوسته، اصلا اصطلاحاً تغییرات سطح پوست رو نداره، یعنی پوست ریزی، ترشح اصلا نداره. اگر پس یه زایعه پوستی بود که پوسته بود روش و ترشح داشت، این دیگه کهیر نیست.
بله.
و نکته دیگه زایعه کهیر اینه که حالا ممکنه خارش شاه علامت کهیر هست، یعنی علامت اصلی کهیر شاید خارش باشه. ولی نکته دیگه مهم کهیر اینه که اکثر زایعات کهیری زیر 24 ساعت خوب میشن. باز این کلمه ممکنه، این جمله ممکنه افرادو تو اشتباه بندازه، میگه من کهیرم 10 روز مونده. نه، این یعنی این که اگر فردی مثلا اینجای دستم یه زایعه کهیری ایجاد میشه، این زایعه زیر 24 ساعت خوب میشه ولی جاش عوض میشه، هی تو بدنم میچرخه. پس دو تا مشخصه اصلی، یکی این که چون مربوط به زیر پوسته، اصطلاحا میگیم درم، بافت زیر پوسته، مربوط به اپیدرم نیست، تغییرات سطح پوست، پوست ریزی، ترشح نداره. و دیگه این که زیر 24 ساعت خوب میشه و یه زایعه منفردش بیشتر 24 ساعت نمیمونه. و دیگه این که اصلا جا نمیذاره کهیر، کهیر خوب میشه، جاهاش تکرار میشه، مگر اینکه فرد خیلی بدنشو بخارونه، در اثر اون خاروندن یه مقدار جا ایجاد بشه.
بله.
وگرنه کهیر مشخصه اصلیش اینه. ما دو نوع کهیر داریم، کهیری که زیر 6 هفته خوب میشه، کهیری که بعد از 6 هفته باقی میمونه، میشه کهیر حاد و مزمن که حالا راجبش صحبت میکنیم.
بله حتما دکتر صاحب، ضمناً تشکر از توضیحات خوب شما راجع به تعریف کهیر. دکتر صاحب ثانی، در مورد علتها و عوامل به وجود آورنده اینمی زایعات تحریکی و حساسیتی کهیر، اینمی آماس و تورم سطحی پوست یا تغییر رنگ قرمز شدن و سرخ شدن، صحبت‌های زیادی میشه. عوامل و فاکتورهای مختلف را مردم و رسانه ها دخیل می دارن، خوراکی ها مخصوصا ادویه‌جات و داروهای دیگ، مرچک و فلفل و این چیزها را. اگر لطف کنین در مورد علتها و عوامل اینمی زایعات برای ما معلومات بتین.
من یه آماری خدمتون بگم در مورد کهیرها. کهیرهای حاد، یعنی کهیرهایی که تا 6 هفته طول می کشن، معمولا علتهاش رو می تونیم پیدا کنیم.
بله.
ولی کهیرهایی که طولانی هستند، یعنی فردی که 3 سال کهیر داره، اکثر موقع تا حدود شاید 70 و 80% میگن علت کهیر نامشخصه.
بله.
و یه سری ابزارهای تشخیصی خاصی داریم، یه سری تستهای خاصی که حالا مثلا تست رست، اسم تست میاد سطح ایمونوگلوبین ای رو بر علیه یه سری از آنتیژن‌های کهیرزا، چه غذایی چه غیر غذایی، در خون اندازه‌گیری میکنه. یه آزمایش‌های خاصی برای کهیر. با همه اینا تو کهیرهای مزمن نمیتونیم علت کهیر رو پیدا کنیم.
بله.
و خب از تجربه خود فرد استفاده میکنیم، میگیم هر چیزی که احساس کردی شرایط کهیر رو در شما ایجاد یا تشدید میکنه ممانعت کن و درمان آنتی‌هیستامین طولانی مدت.
بله.
ولی تو کهیرهای حاد متهم اصلی عفونت‌ها، غذاها و داروها هستند.
بله.
و به خصوص تو بچه‌ها باز داروها، غذاها میتونه باعث کهیر باشه. حالا غذاها که میگم میتونه چیزای دیگه خوراکی هم باشه. مثلا یه بچه یه بستنی رو شروع میکنه به خوردن، ممکنه به یکی از افزودنی‌های رنگی این بستنی حساسیت پیدا کنه و ممکنه بعد از دفعه دهم مصرف اون بستنی باشه.
بله.
حالا درسته که شاید ادویه و خانواده ادویه جات، غذاهای تند حالا گاهن غذاهای دریایی، چیزهای دیگه سردسته اصلی باشن برای غذاها، ولی هر ماده میتونه کهیرزا باشه، هر ماده غذایی، ولی شایع‌ترینش اونا هستن. و ما توی درمان کهیر نمیتونیم مهد، قدیما میگفتن که یه لیست بلند بالایی بود، میگفتن کهیر، کسی که کهیر داره اینا رو نباید بخوره، واقعا دیگه چیزی نمون بخوره. و الان میگن که مثل خیلی چیزهای دیگه، مثل مشکلات گوارشی و اینا، میگن تجربه فرد خیلی مهمه. اگر این ماده غذایی تند یا حالا غیر تند رو خورد و دید کهیرش داره تشدید میشه، اون رو کمتر بخوره.
بله،
خیلی موقع ها داروها میتونن باعث کهیر بشن. یه بچه دچار مشکل گوارشی اسهال میشه، میان بهش فرازالیدون میدن، حالا اسم میبرم دارو چون یکی از داروهای خیلی کهیرزاست و فرد به دنبال اون ممکنه دچار کهیر بشه. حالا آنتی بیوتیکای مختلف، حالا خانواده پنیسیلین ها، داروهای آنتی بیوتیکای دیگه باز میتونه کهیرزا باشه. خیلی از داروها میتونن کهیرزا باشن.
بله،
ما توی کهیری که خیلی کوتاه مدت باشه حتما یه شرح حال کامل میگیریم، اینکه فرد توی چند روز اخیر دارو مصرف کرده. بعضی موقع عفونت ها میتونن باعث کهیر بشن، حتی یه سینوزیت مزمن، یه تیروئید، مشکلات تیروئید، حالا کمکاری تیروئید میتونه زمینه کهیر رو ایجاد کنه. حتی یه گاستریت، التهاب معده میتونه در واقع میکروب اچ پیلوری رو ما بر. همه اینا به طور غیر مستقیم که اون واکنش افزایش حساسیت تو بدن فرد ایجاد بشه و منجر به خارش و اون علامتهای کهیر بشه. داخل پرانتز، ما یه کهیر عمقی داریم به اسم آنژیوئدم. آنژیوئدم شاید یکی از اورژانس‌های پوست هم هست.
بله،
فردیه که تورم لبها، دور چشم، مخاطات، ناحیه تناسلی، حتی دست و پا پیدا میکنه، یه دفعه لباش بزرگ میشه و این تورم ممکنه تو مجرای تنفسی و گوارشیش هم باشه، همراه با تهوع استفراغ و تنگی نفس. یکی از اورژانس‌های پوست در واقع آنژیوئدم هست که میتونه با کهیر همراه باشه یا میتونه فرد فقط با یه تورم لب بیاد. یه آقا یا خانومی که یه دفعه میگه در عرض یکی دو روز لبام یه دفعه باد کرد و این میشه یه کهیر عمقی که در واقع درگیری تو عمق‌تر پوستت و اون خروج مایع سلولی در عمق‌تر اتفاق میفته که باعث آنژیوئدم.
بله، تشکر دکتر سیم. ما افرادی داریم که قبلا به کهیر مبتلا شدن، چند ماه یک سال قبل اینا بدنشان قرمز شده و متورم شده، آماس کرده، خوب شده، اما الان هنوز بعضی از جای قسمتشان درد میکنه، یک قسمتای از بدنشان تغییر رنگ پوست داده، یک مقدار کدر شده. در این ارتباط شما اگر معلومات بدین، چی توضیح ها و توضیحاتی برای افراد دارین؟
بله، معمولا کهیر جا نمیذاره. یه نوع کهیری هست بهش میگن کهیر واسکولیتی، یعنی این که این کهیر درگیری رگ‌های ریز زیرپوستی رو هم داره که منجر میشه که یکم جاش تیره بشه، یعنی دقیقاً شکل زایات کهیریه و ممکنه بیشتر 24 ساعت طول بکشه. تو اون تعریف اولیه ما که یه زایعه منفرد کهیر ممکنه بیشتر باشه و همراه با درده.
بله،
ما بعضی موقع توی کهیرایی که مزمنه و به درمان جواب نمیده، آنتی هیستامینای نسل 1، حالا اینو اگر رسیدیم حتما صحبت، نسل 2 رو دادیم، حتی نسل 3 رو دادیم، داروهای ایمونوساپرسیو هم بهشون دادیم برای سرکوب ایمن، ولی کهیر فرد کنترل نشد، ما یکی از ابزارهای تشخیصی میایم از پوست فرد نمونه برداری میکنیم.
بله،
این نمونه برداری به صورت ریز سلولی به ما نشون میده که سلول قالب التهابی زایع کهیر بیمار اصطلاحاً لنفوسیته، اینا انواع گلبول‌های سفیدن، اصطلاحاً نوتروفیله، و بر اساس اون میتونیم درمان‌ها رو تقسیم بندی کنیم که مسیر درستی بریم.
بله،
ولی خیلی موقع فرد ممکنه پارسال یه بار کهیر زده، خوب شد، تابستونه، میوه‌ها شرایطشون بیشکنه، مثلا به گیلاس، مثلا میگم حساس به یک فراورده از گیلاس و دوباره با مصرف گیلاس یا چیزی هست که تو این شرایط فصلی بیشتره، اونو میخوره دچار کهیر میشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب نکات بسیار ارزشمند را اشاره کردن، گفتن که کهیر یا یورتیکاریا یا همی تحریک پوستی به صورت یک برجستگی و پوندیدگی و بالا آمدن و تغییرات و ضایعات سطحی پوست است که دیگه بجز اینمی قرمز شدن و خارش داشتن چیزی دیگی نداره. پوسته نمیشه، زخم نمیشه، ترشو و آب و آبکی نمیشه، پوسته نمیشه، زخم نمیشه، ترشحات آبکی نداره و زیر 24 ساعت هم خوب میشه. ممکنه در جای دیگه ظاهر شوه اما اونمو زای اولی خوب میشه. انواعش اشاره کردن، راجع به علتها بحث بسیار مفصل شد که امیر اسم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب احسانی، ممکنه اینمی زایات کهیر، امی آماس و سرخ شدن و پوندیدگی موضعی پوست و جلد ما به خاطر اعمال فشار روی پوست به وجود بیایه؟ یعنی یک چیز رو روی دست خود بکشیم اونمونجا کهیر بزنه؟ یا بعضی افراد میگه من فلان آدم دیدم کهیر زدم، یعنی یک حساسیت و تحریک پوستی برای من ایجاد شد، اینا واقعیت داره؟
یکی از انواع کهیر، کهیر فیزیکیه. کهیر فیزیکی یعنی این که مثلا من رو دستم یه برش که نه، یه فشاری میدم، ممکنه محل فشار دچار زایه کهیری بشه، بهش میگن درموگرافیست. مثلا من دستم رو اینجوری میگیرم، ممکنه محل فشار دستم فرد دچار کهیر بشه و کهیر بزنم، به این میگن کهیر فیزیکی. کهیرهای فیزیکی انواع و اقسام داره. یه فردی میاد بیرون، نور آفتاب که بهش میخوره بعد از یک رو دچار ضایعات کهیری میشه در نوایی که آفتاب میخوره، پشت دست و صورت. یه فردی میره تو استخر آب سرد و بعد دچار کهیر میشه. یکی از انواع کهیرها میتونه در اثر استرس باشه. حالا این که دیدن یه فرد بتونه انقدر استرس ایجاد کنه که کهیر بریزه بیرون، داریم چنین گزارش نکرد.
درست. بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. با توجه به شیوع ضایعات حساسیتی و تحریکی پوست و جلد، مسئله درمان و دواها و معالجات هم بسیار مهم و جدی است، به خصوص که بعضی پومادها، بعضی ملهمهای مختلف از دواخانه ها گرفته میشه، مثل کورتیکو استروئیدها، بتامتازون و از این چیزها. در این ارتباط لطف کنین برای ما معلومات بدین که چه اقدامات لازم است.
کهیر تو عمق پوست، پوماد رو کهیر تأثیری نداره.
بله.
ممکنه ما یه سری مواد خنک کننده داریم، داروهایی هست، پومادهایی هست مثل کالامین، اینا خنک کننده است. روی پوست که استفاده میشه پوست رو یکم خنک میکنه، چون وقتی فرد کهیر میزنه، حالا خیلی مریضا میگن ما تب کردیم، تب نیست، چون یک خروج در واقع آب میان بافتی و تورم و اینا ایجاد میشه، افزایش گرما ایجاد میشه، یعنی گرم بدن فرد و فرد میگه که درجه حرارت بذاری تب وجود نداره، ولی خب سطح پوستش خیلی گرمه.
بله.
پماد رو کهیر تاثیر نداره.